أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. اموری که در آیه قبل مونده بود عبارت از این است که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم حسر است، یعنی این کار فقط از خدا ساخته بود. مسلمین مدت ها بنی نذیر را محاصره کرده بودند، اما این جلاء وطن و پیروزی بر یهودی ها فقط به فقط از راه امدادهای غیبی بود. در این گونه از موارد خدای سبحان فعل را از انسان سلب می کند، به خودش اسناد می دهد. نظیر اونچه که در سوره انفال بیان کرد، در آیه 17 سوره انفال این چنین آمد: فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. با اینکه مجاهدین تو جنگ ها در اثر امداد غیبی، فعل از اینها سلب شد، به خدا اسناد یافت. فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما دشمنان را از بین نبردید، این کمک غیبی حق بود که اونها را از پا درآورد. بعد به دنبالشان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رم. مطلب دوم آن است که این که فرمود ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله بالاتر از مطلب اول را یادآور می شود. در مطلب اول این بود کاری از شما ساخته نبود. در مطلب دوم این است که نه تنها از دست شما کاری ساخته نبود، اصلا به فکرتون هم نمی آمد. هرگز فکر نمی کردید که پیروز می شوید. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. مطلب سوم این است که یهودی ها خود را در برابر الله قرار نمی دهند، چون به الله معتقدند. یهودی ها خود را در برابر رسول الله قرار می دهند، چون مقابله با رسول از اون جهت که رسول است به منزله مقابله الله است. لذا خدای سبحان فرمود اینها فکر میکردن قلعه های اینها اونها را از خدا نجات میدهد، یعنی اینها رو در رو با الله هم. اگر کسی رسالت رسول برای او ثابت نشود، هرگز نمیگوین او در برابر الله ایستاد. ولی اگر رسالت رسول برای کسی ثابت شد، با حفظ شناخت رسول مقابله با رسول به منزله مقابله با الله است. در مسائل اثباتی بیعت با رسول به منزله بیعت با الله است. الذین یبایعونک انما یبایعون الله، یا من یطع رسول فقد اطاع الله. در مسائل سلبی هم این چنین است که مقابله با رسول به منزله مقابله با الله است. یهودی ها کاملا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میشناختند. در سوره مبارکه بقره آیه 146 این چنین آمده است که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. همونطوری که پدر اعضای خانواده را به خوبی میشناسد، اونها هم وجود مبارک حضرت را کاملا شناختند، زیرا همه آثاری که در کتاب آسمانی خوندند در حضرت یافتند. هیچ جا برای شبهه نبود. اگر معجزات بود که دیدن و اگر مشخصات بود دیدن، هم علائم را یافتن هم معجزات را مشاهده کردن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. بأن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بنابراین اگر کسی مقابله با رسول کند بعد از معرفت رسول، به منزله مقابله الله است. لذا فرمود اینها فکر میکردن در برابر الله مسئولیتی دارد. اگر کسی کاخهای مستحکمی بنا کرد که از مرگ نجات پیدا کند، این را قرآن کریم فرمود دیر یا زود بالاخره میمیری. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولی یک وقت قصرهای مستحکم بنا میکند که در برابر رهبران مذهبی بایستد. این را قرآن تهدید به هلاکت میکند نه به مرگ طبیعی. در سوره مبارکه شعرا از آیه 128 به بعد این چنین است: اتبنون بکل ریعن آیتن تعبتون و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون. فکر میکردید که خالد به جاودانه خواهید مون. و ادا بتشتم بتشتم جبارین، در هنگام بطش و غضب هم جبارانه اعمال قهر میکردید. فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم به انعام و بنینه و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا سواء علینا وعظت ام لم تکن من الواعظین این هذا الا خلق الاولین. به پیامبرشون میگفتن چه موعظت کنی چه موعظت نکنی در ما بی اثر است، این حرفها شما کهنه شده است. یعنی قبل از چندین قرن این حرف بود. این حرف که حرف انبیا کهنه شده است یه حرف کهنه است، خلاصه حرف تازه‌ای نیست. اونها در دیر زمان میگفتن این حرف کهنه شد. این هازا الا خلق الابدین به ما نحنو به مقدبین فکردبوهو فاهلکناهم. این فاهلکناهم غیر از آن است که ولو کنتم فی بروج مشیده، اون درباره مرگ عادی است، این درباره مرگ تعذیبی. مسئله بعدی آن است که برخی از این مفسرین احتمال دادن که ضمیر فأتاهم الله به مؤمنین برگردد. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، یعنی فأت المؤمنین نصر الله من حیث لم یحتسبوا، کمک غیبی خدا از راهی که اینها فکر نمی کردن نصیب مسلمین شده است. این با سیاق آیه سازگار نیست، چون اون چه که قرآن درباره مؤمنین سخن گفت با ضمیر جمع حاضر است و همه این ضمیرهای جمع غایب به یهودیهای بنی نذیر برمیگردد. نه با گذشته این جمله مناسب است نه با آینده این جمله که فرمود و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم، ضمیر قلوبهم همه به یهودیهای بنی نذیر برمیگردد. بنابراین فأتاهم الله یعنی فأتاهم یهودی‌های بنی نذیر را خذلان الهی من حیث لم یحتسبوا، چون که از این نظر آیات فراوانی هم هست نظیر اون چه که در آیه 26 سوره نحل آمده: قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. یعنی خدای سبحان در برابر مکر اینها نابهنگام اینها را گرفت، غافلگیرشون کرد. مثل کسی که در خانه نشسته سقفش مجلل هست، دیوارش مستحکم است، ولی پایه‌ها در شرف انهدام است. این چنین نبود که اینها در خانه نشسته بودند و سقف خانه روی سر اینها آمد در اثر ویرانی پایه. یک تمثیلی است. فرمود به این که فأتى الله بنيانهم من القواعد، یعنی فرمان خدا از راه قاعده به پایه‌های خانه اینها شروع شده است که پایه‌های اینها را لرزان کرد. فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. پس این فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، این ضمیرها همه به اون یهودی‌های بنی نذیر برمی‌گردد. مسئله بعدی آن است که نفرمود این قلعه ها را هم یهودی ها خراب می کردن هم مسلمین خراب می کردن. نفرمود یخربون بیوتهم و یخربو بیوتهم المؤمنون، دوتا تخریب یا دوتا اخراب نیست، فقط یکی است.
فرمود یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنی، نفرمود هم یهودی ها خراب میکردند هم مسلمین خراب میکردند. فرمود یهودی ها با دست خود و با دست مسلمین خانه های خود را خراب کردند. این شدت تعذیب است. اگر چیزی مورد علاقه انسان باشد، انسان با دست دشمن خود مورد علاقه خود را از بین ببرد، این یک شدت عذاب است. اگر می فرمود خانه های اینها را هم مؤمنین خراب می کردن هم خودشون خراب می کردن، این اون شدت عذاب را تفهیم نمی کرد. اما فرمود خانه های اونها را خود اینها خراب می کردن، منتها یه مقدار با دست خودشون خراب می کردن، یک مقدار با دست مؤمنین خراب می کردن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. مسئله بعدی آن است که درباره کلمه اعتبار که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، در کلمه اعتبار ملاحظه فرمودید که از عبرت است و عبور است و گذشت، و کلمه ابره و اشک را هم که ابره میگویند برای آن است که از چشم عبور میکند به صورت میرسد. اگر کسی طوری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این ابره نیست. این که در باره سید شهدا سلام الله نقل شده است که حضرتش فرمود انا قتیل العبرات، اگر کسی در مجالس سوگ اون حضرت به قدری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این مصداق انا قتیل العبرات نیست. اونقدر باید عشق ریخت که بالاخره این عشق از چشم عبور کند، به این گونه برسد که بشود عبره، عشق عابر، وگرنه عبره نیست. اعتبار کردن آن است که انسان عبور کند از امت گذشته به امت حاضر، از نسل گذشته به نسل حاضر، و این همون فلسفه تاریخ است نه خود تاریخ. قرآن کریم وقتی مسائل علمی را مطرح می کند، مبدأ و منتهای این دوتا مسئله را هم ذکر می کند. وقتی مسائل تاریخی را طرح می کند، آغاز و انجام اینها را هم ذکر می کند. فرق علم با قرآن این است که علم در سیر افقی اشیا بحث میکند، یعنی یک معدن شناس فقط این چنین بحث میکند که این رده های کوه، این رده های خاک چند میلیون سال قبل فلون صورت بوده است، بعد این چنین شده است، بعد اون چنان میشود. این میشه علم. کشاورزیشون همین است، دامداریشون همین است، طبشون همین است و امثال ذلک. علوم تجربی اصولا در سیر افقی اشیا بحث میکند، اما کی کرد و چرا کرد در علوم اصلا مطرح نیست. قرآن کریم همه اینها رو مطرح میکند، چه در باره علوم تجربی نظیر معادن، چه در باره کشاورزی، چه در باره دامداری، این خطوط کلی رو که تشریح میکند، اول و آخر این کارها هم بازگو میکند. فرمود خدا این کارها رو کرده است، برای فرون هدف این کارها رو کرده است. درباره تاریخ هم این چنین است. یک مورخ و قصه نگار و گزارشگر میگوید قومی در اون سرزمین زندگی میکردند، بعد جلاء وطن کردند، دیگران آمدند این سرزمین را گرفتند و آباد کردند و مانندان. اما کی اینها را بیرون برد؟ چرا اینها ویران شدند؟ چرا گروه دیگری جای اینها را پر کردند؟ این دیگه در علم تاریخ نیست. قرآن کریم وقتی این قصص را نقل میکند، او را روح میدهد، یعنی به این تاریخ این روح را میدهد که خدای سبحان این گروه را ویران کرد و گروه دیگر را به جای او نشوند. میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، شما عبرت بگیری. این اصل کلی است. این چنین نیست که مخصوص سرزمین حجاز و جزیره العرب باشد، یا اختصاصی به قوم یهود داشته باشد، اون نژاد یا زبان و زمان دخیل باشد، یا اون زمین خصوصیتی داشته باشد. این چنین نیست. خصوصیت زبانی، زمانی، زمینی هیچ کدام از اینها نقش ندارد. اگر نقش می داشت انسان نمی توانست عبور کند، اونا پابند بود. فرمود یک روحی در این گونه از امور حاکم است که از زبانی به زبان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، از زمینی به زمین دیگر، از قومی به قوم دیگر می شود عبور کرد. امام رازی در تفسیرش می گوید ما در کتاب محصول که در اصول نوشتیم، به وسیله این آیه یا سایر آیات مشابه این ثابت کردیم که قیاس حجت است. قیاسی که اهل سنت او را حجت میدانند همین تمثیل ناقصی است که در منطق مردود شده است و هرگز این آیه دلالت بر حجت قیاس ندارد، که امام رازی اصرار دارد که از این آیه حجت قیاس را استنباط کند. حجت را ملاحظه فرمودید که گفتند سه قسم است، یا قیاس است، یا استقراس، یا تمثیل، زیرا بین مجهول و معلوم باید رابطه ای باشد. اگر بین مجهول و معلوم هیچ ارتباطی نبود، هرگز نمی شود از مجهول به معلوم عبور کرد. این اصل کلی. ارتباط هم بیش از سه نحو نیست، یا این مجهول و اون معلوم هر دو زیر پوشش یک اصلن، یا مجهول زیر پوشش معلوم است، یا معلوم زیر پوشش مجهول است. لذا حجت در کتابهای منطقی به سه قسم تقسیم شد، به قیاس و استقرا و تمثیل. این یک حصر عقلی است، نه حصر استقرایی. اگر معلوم و مجهول زیر پوشش یک اصل بود، این رو میگن تمثیلی که جامع دارد، و اگر مجهول زیر پوشش معلوم بود، این رو میگن قیاس، و اگر معلوم سایه افکن مجهول بود، این رو میگن استقرا، که با مشاهده جزئیات ما حال کلی رو میفهمیم. هر کدام از این قیاس و استقرا و تمثیل دو قسم است، یا عقیم است یا منتج. قیاس عقیم و منتج در منطق مشخص شد، استقرای عقیم و منتج مشخص است، تمثیل هم این چنین است. اون چه که از این آیه و مشابه این آیه استفاده می شود، این همون قیاس منطقی است که ما امامیه مراجعت می دانیم، این همون تمثیل جامع دار است که به قیاس برمی گردد و ما مراجعت می دانیم. این چنین نیست که قیاس مصطلح در اصول که همون تمثیل غیر حجت منطقی است با این آیه ثابت بشود. تمثیل منطقی که حجت نیست و به صورت قیاس در علم اصول مطرح است، آن است که حکمی بر موضوعی ثابت بشود بدون اینکه ما راز و رمز ثبوت حکم را برای موضوع بدانیم، این حکم را به موضوع دیگر سرایت بدهیم روی تناسب‌هایی که خودمون استنباط کرده ایم، میشه قیاس. ولی اگر نکته ثبوت اون حکم برای این موضوع را خود دلیل طرح کنند، این میشه قیاس منطقی نه قیاس اصولی. در این گونه از آیات به صورت شکل اول منطقی قرآن بیان دارد. در آیه بعد میفرماید سر این که ما یهودی‌های بنی نذیر را مستأصل کردیم این است که اینها مقابله کردن با الله، این صغرا، هر کس مقابله با الله کند سرکوب می شود، این کبرا، اینا سرکوب شدن. خب این پیداست به این که قیاس مصطلح منطقیست نه قیاس اصولی. ذالکه به نام شاق الله و رسوله، این صغرا، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، این کبرا، چون کبرا کلیست به ما می گوید فاعتبروا یا اولو الابصار، این قیاس مصطلح منطقی است نه قیاس اصولی باشه. پس تلاش امام رازی به جایی نرسید و نمیرسه. و اما این که فرمود فاعتبروا یا اولوالابصار، اولوالابصار را در آیات دیگر به صورت اولوالالباب یاد میکنن. گاهی در بعضی از آیات نظیر آیه سوره مبارکه نازعات که جریان آل فرعون را بازگو میکنن، رحمت فأخذها الله نکار الآخرت و الاولا این فی ذالک لعبرتا لمن یخشا، این لمن یخشا یعنی علما، چون انما یخشا الله من عباده العلماء، غیر عالم که نمی ترسد. پس این که فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، منظور از این اولو الابصار همون اولو الالباب، منظور همون علمای هم. اگر گاهی می فرماید این فی ذالک عبرتا لمن یخشا، چون فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، پس ان فی ذلک عبرة للعلماء، این علما همون اولو الابصارن، همون اولو الالبابن. اون که عبور بکند و بگوید این قضیه اختصاصی به گذشته ندارد، شامل حال ما میشود، این جزء اولو الابصار است. اما آیه بعدی که ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، حکم جلاء وطن بر یهود بنی نذیر تثبیت شد، هم تکمیلن هم تشریعن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما باید جلاء وطن کنی، باید اینجا بیرون برید. اگر قومی کوچ کردن، سرزمین خود را ترک کردن، میگوین جلاء وطن کردن. جلاء یعنی روشنی و ظهور. این و نهار ازا جلاها یا تجلا و امثال ذالک از همین ماده است. کسی که از شهرت برخوردار است، مشهور است، میگن این ابن جلاست. جلی یعنی روشن. اگر گروهی در یک سرزمین زندگی کنند، اون سرزمین به وسیله خانه ها و اشجار و سکنه مستور است. وقتی رخت بربستن، سکنه رخت، خانه هاشون ویران می شود، این درخت ها خوش می شود، اون زمین روشن می شود، منجلی می شود. از این جهت اگر گروهی از دیارشون هجرت کردن، جلاء وطن شده است. این جلاء وطن بر یهود بنی نذیر تثبیت شد. اینها باید این کار می کردن. اگر خدای سبحان این حکم را برای یهود بنی نذیر تثبیت نمی کرد و نمی فرمود شما باید ترک وطن کنید، ممکن بود اینها را هم مثل یهود بنی قریظه مستأصل کند، ریشکن کند، عده‌ای رو به اسارت بگیرند، عده‌ای رو هم بکشند. لذا فرمود ولوران کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. اینا تو مسائل نظامی هم با مشرکین مکه در ارتباط بودن و هم در مسائل جاسوسی با منافقین داخلی همکاری میکردن، یه همچه گروهی بودن. اگر اینها را از جزیره العرب بیرون نمیکردن، در تمام جنگ هایی که اسلام در پیش داشت، هم از نظر مسائل اطلاعاتی آسیب میدید، هم از نظر مسائل نظامی، چون اینها متمکن بودن و مالدار بودن و از همه این را میتونستن آسیب برسانن. ولوران کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. اگر اینها مأمور به جلاء وطن نمی شدن، ممکن بود نظیر یهودهای بنی قریظه به قتل و اسارت محکوم بشود. با اینکه جلاء وطن به نوبه خود یک عذاب شدید است، در سوره مبارکه نساء جریان جلاء وطن را در حد قتل می داند. آیه سوره نساء این است که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم اشد تفویضا. که مسئله جلاء وطن را در کنار قتل یاد کرده است. جلاء وطن هم بالاخره عذاب رسوایی رو به همراه دارد، گذشته از اون دشواری. اما در برابر اون عذاب استیصال که ریشه کن بشوند و عذاب اسیرگیری، یک عذاب خفیف تری است. لذا فرمود اگر مسئله جلاء وطن بر اینها مقدر نمی شد، اینا به عذاب دردناکتری معذب می شدن. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. این یا واو واو استیناف است که این جمله جمله تازه است، یا اگر عطف است عطف جمله بر جمله است. عتب لعذبهم في الدنيا نیست، چون اون جمله قبلی این است که اگر خدا حکم جلاء وطن را بر اینها تثبیت نمی کرد، اینها را در دنیا عذاب میکرد، ولی چون اینها محکوم به جلاء وطن شدن، دیگر به عذاب دنیایی محکوم نشدن. اگر ولهم فی الاخرت عذاب النار عتب لعذبهم باشد، معناش این است که این جلاء وطن باعث شد که اینها در آخرت هم نجات پیدا کردن، در حالی که در آخرت یقینا معذبن. پس این ولهم فی الاخرت عذاب النار یا عطف جمله بر جمله است یا وابش استینا است، به قرینه عقلی که در خود آیه است. خب چرا یهود بنی نذیر به این عذاب جلاء وطن گرفتار شد و چرا ما باید عبرت بگیریم که فهمت فعتبروا یا الابصار؟ برای اینکه بذالکه به انهم شاقوا الله و رسوله، اینها مشاقه کردن، یعنی بین خود و بین دین یک دره‌ای و یک شقاقی ترسیم کردن که خودشون در یک شق قرار گرفتن، دین در شق دیگر قرار گرفت. محاده به همین معناست، مشاقه به همین معناست. در اواخر سوره مبارکه مجادله که قبل از سوره حشر است، این است که ان الذين يحادون الله ورسوله، اونا که محاده میکنن، یعنی حدشون را از حد قرآن و دین خدا جدا میکنن، خود را در یه حد میبینن و اسلام را در حدی دیگر، به دنبال دین نیستن که در یک مسیر باشن، محاده دارن، یعنی در حد جدایی دارن. مشاقم این چین است، یعنی اینها در یک طرف هم دین و قرآن در طرف دیگر. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این سورای غیاث. و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس با خدا در افتد خدا شدید العقاب. این کبرا، چون این کبرای اصل کلیست به ما فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، یعنی اون چی که در باره یهودی های بنی نذیر گذشت اختصاصی به گذشته ندارد، در باره دیگران هم هست. و این که صغرا دو کلمه دارد و کبرا یکی، نباید توهم کرد که حد وسط تکرار نشد، زیرا در صغرا این است که ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، در کبرا این است که و من یشاق الله، دیگه سخن از رسول نیست. سرش این است که رسول بما انه رسول سمتی ندارد جز این که پیام الله را می آورد. حکم جدایی که برای رسول نیست، معصیت رسول یعنی معصیت پیام او و رسالت او. لذا در جمله اول سخن از رسول مطرح است، در جمله دوم سخن از رسول مطرح نیست، چون رسول بما انه رسول حکمی ندارد مگر اینکه حامل پیام الهی است. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این سورای غیاث. و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس در برابر ذات اقدس اله موضع بگیرد خدا شدید العقاب است. این لطف الهی است که در خیلی از موارد عقاب خدا و عذاب الهی را تلویحا ذکر میکند، نه تصریحا. وعده را تصریحا ذکر میکند، اما وعید را تلویحا ذکر میکند. یعنی میفرماید لئن شکرتم لازیدن نکن، اما لئن کفرتم لعذبن نکن نیست، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این تلویح نشانه آن است که لطف خدا بیشتر از قهر خداست. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که این گونه از موارد، این آیات، آیات انشایی است نه اخباری. اینا همشون تهدید است. تهدید اخبار نیست، انشاست. و انشا صدق و کذب ندارد. و اگر خدای سبحان خلف وعید کرد محال نیست. فرمود اگر کسی معصیت کرد من میگیرم. حالا نگرفت، عقاب نکرد. این چنین نیست که محذوری به همراه داشته باشد، چون این خبر نیست تا تخلف بشود و کذب درآید. نوع این تعبیرات تعبیرات تهدیدی است. تهدید مثل وعده لسانش لسان انشاء است که صدق و کذب ندارد. می‌فرماید اگر کسی معصیت کرد عقاب من شدید است، من او را توبیخ می‌کنم. این لسان لسان تهدید است. لسان تهدید انشاء است، اخبار نیست. و اگر بعداً عمل نکرد محذوری ندارد. این یک مطلب. و اگر هم اخبار باشد نه انشاء، آیه سوره مبارک شورا مخصص این اطلاقات است. در خیلی از موارد این آیات اطلاق دارد که هر کسی معصیت کند خدا میگیرد، اما این آیه تخصیص خورده است به اون چه که در سوره شورا است. آیه 30 سوره شورا این است که ما اصابکم من مصیبتین بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین، یعنی همه مصائبی که به شما رسیده است این دسترنج خود شماست، اما این چه نیست که همه دسترنج شما را ما کیفر بدیم. خدا از بسیار از لغزش‌های شما می‌گذرد. و این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این جمله از این کریمه استفاده شده است. فرمود از بسیار از گناهان شما می‌گذرد. خب پس اون جمله اولا تهدید است، انشاء است، نه اخبار. اگرم اخبار باشد مقید یا مخصص به این آیه 30 سوره شورا است. فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیره، این یعفو عن کثیره وعده است، اما چون خلف وعده محال است ما میداریم یقینا به وعده عمل میکند، ولی خلف وعید محذوری به امراه ندارد. ما هرگز یقین نداریم که خدا به وعیدش عمل بکند، لذا بین خوف و رجا به سر میبریم. اگر یقین داشته باشیم که به وعیدش عمل بکند که ناامید میشیم از نجاتمون، چون احتمال عفو هست بین خوف و رجا به سر میبریم. اما درباره این و یعفو عن کثیرن ما یقین داریم که خدا عفو میکند، چون وعده است، به خلف وعده محال است. اما از چی عفو میکند، از کدام گناه عفو میکند، اینها مجمل است. این قضیه به عنوان قضیه مهمل یاد شده است. فرمود خدا از بسیار از گناهان صرف نظر میکند. از کی؟ از چه گروهی؟ اون گناهانی که خدا صرف نظر میکند چه قسم گناه است؟ چون مشخص نیست بین خوف و رجا به سر می‌بریم.
بنابراین
این کبرای کلی که فهم بود به من یشاق الله فإن الله شدید العقاب از چند ناحیه امید رحمت را هم به همراه دارد. یکی این که نفرمود به من یشاق الله حتما یعذبه الله، بلکه تلویه هم فرمود فإن الله شدید العقاب، و هم این که این وعید است و خلف وعید میسر است، و از ثالثاً آیه 30 سوره شورا هم مخصص یا مقید این اطلاعات است. آیه بعد آن است که فرمود ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. گاهی احکام استثنایی به عنوان قضایای شخصی در صدر اسلام اتفاق می افتاد. با این است که مشاق کار کفار و یهودی هاست. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها قضیه شخصیه است. در اسلام نهی شده است که شما تو جنگ ها درختان را قطع نکنید، و این در خصوص جریان اجلای یهودیای بنی نظیر و جلای وطن اونها، مسلمین مجاز بودند که بعضی از درخت های اونها را قطع کنند، و این برای رسوایی اونها بود، چون قطع درخت یک خزی برای اونهاست. خانه های اونا که ویران شده، باغ های اونا هم ویران بشود تا رسوا بشود. فرمود اونا عده اعتراض کردند که این چه کاری است که شما میکنید؟ شما که ما را از منکر باز میداشتید، از فحشا باز میداشتید، قطع درختی کار منکری است. آیه نازل شد که این یه قضیه شخصی است، فقط به دستور ذات اقدس اله است در خصوص این مورد. ما قطعتم من لینتن، اون درخت خرمای خوش ثمر را میگفتن لینه، اون درخت خرمایی که همچنان لونی نداشت میگفتن عجوه، این لینه در مقابل عجوه است. فرمود درختی را که شما قطع میکردید یا قائمتن علی اصولها ابقا میکردید همش به اذن خداست در خصوص این قضیه، چون به اذن الله هست دیگر جا برای اعتراض نیست. استدلالی امام رازی داشت از جمله فاعتبروا یا اولو الابصار خاص قیاس را استفاده کند، چون طرز تفکر امام رازی تفکر اشعری است. استدلال دیگری زمخشری در ذیل این آیه دارد که طرز تفکر او تفکر اعتزال است، میگوید این دلیل بر آن است که اجتهاد جایز است. چرا؟ برای اینکه مجاهدین در همین جریان جلای وطن یهودیای بنی نظیر بعضی ها درخت خرما که لینه بود قطع می کردن، بعضی درخت های عجوه را قطع می کردن. از اونها که درخت های عجوه را قطع می کردن می گفتن چرا این درخت های غیر مرغوب را قطع می کنید؟ می گفتن ما اون درخت های مرغوب را گذاشتیم برای پیامبر. اون که درخت های مرغوب را قطع می کرد از او اگر سوال می کردن چرا درخت مرغوب را قطع می کنید، می گفتن غیظاً للکفار، چون هر روزه هم کار حق می کردن. زمخشری از این جریان میخواد استفاده کند که اجتهاد جائز است اولا، و هر مجتهدی هم مصیب است ثانیا. تفاوت امامیه با اونها در این است که اصل اجتهاد رو تجویز می کنن امامیه، اما غالب تختیان نه غالب تصویب، نه اینکه هر مجتهدی مصیب باشه. اما اون چی که در خصوص این جریان واقع شد از باب اجتهاد نیست، اجتهاد سیر در مفاهیم کلیه است. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه داد این درخت را قطع کنی، تخییرش تخییر عقلی است. این استنباط از حکم کلی از یک روایت نیست، چون تخییرش عقلی است انتخاب افراد به دست خود مجاهدین بود. بعضی از مجاهدین درخت های مرغوب را قطع می کردن غیظاً للکفار، بعضی ها غیر مرغوب را قطع میکردن که مرغوب بماند برای مسلمین. این تخییر عقلی، تخییر عقلی کار به استنباط ندارد، کار به استنباط قانون کلی از یک قاعده اساسی اصولی ندارد، و چون مربوط به استنباط نیست، این سخنی که زمخشری در کشاف دارد که دلالت میکند برای اینکه هر مجتهدی مصیبه است، چون اینها هر دوشون کارشون مصیب بود، این هم ناتمام است. نه اصل اجتهاد را می شود از این قضیه استفاده کرد، نه اینکه هر مجتهدی مصیبه است می شود از این قضیه استنباط کرد. ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها این فبإذن الله. خب خدا چرا اذن داد؟ ولی یخزی الفاسقین، این ولی یخزی اطفیار محذوف است، یعنی اذن خدا برای فواید و منافعی است، لفواید ولی یخزیه، که یکی از اون منافع رسوا کردن یهودی های بنی نظیر است، که اینا بالکل مستعصل بشوند از نظر خانه و از نظر منافع درآمدشون به نام باقا که به او دل بسته بوده. و این ضمیر او ترکتموها هم به اون ما برمیگرده، چون ما منصوب است، ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، این ضمیر ترکتموها به اون ما برمیگردد و سر تعنیثش هم به اعتبار کلمه لینه است، او ترکتموها قائمتا علی اصولها به اذن الله و لفوائدی که ولی یخزی الفاسقین، که ولی یخزی الفاسقین عطف بر محذوف است. والحمد لله رب العالمین.